با پیشکش دوباره درود و ادب به پیشگاه خاطر عاطر فرهیختگان گرانقدر و سروران ارجمند، خیلی خوشحالم که در خدمت شما هستم و بیشتر خوشحالم که با این درس در خدمت شما هستم، درس گفتارهای فلسفه اخلاق. این درس گفتارها رو با این پرسش آغاز میکنیم که واکاوی فلسفه اخلاق برای فرهیختگان جامعه، اساتید، دانشجویان بزرگوار که خودتون از گروه های مرجع در جامعه هستید، الگوی اخلاقی زیستن در جامعه هستید، چش همه به شماست که چیکار میکنید که همون کار رو بکنن و چیکار نمیکنید که همون کار رو نکنن. خب چه حاجتیه که من به شما فلسفه اخلاق درس بدم یا با هم دیگه به فلسفه اخلاق بپردازیم؟ همه آرزوشون اینه که جای شما باشن و مثل شما رفتار کنن. بنابراین چرا ما بایستی حالا بررسی کنیم که چطور باید رفتار کنیم؟ مگر شما نمیدانید که چطور باید رفتار کنیم؟ چرا بایستی بررسی کنیم که چجور آدمی باید باشیم یا چجور آدمی نباید باشیم؟ مگر ما نمیدانیم که چجور آدمی باید باشیم؟ مگر نمیدونیم چه چیزای خوبه؟ مگر نمیدونیم چه چیزای بده؟ پس دیگه چه لزومی داره که به این امور پرداخته بشه و اصلا نام یک رشته در آکادمی فلسفه اخلاق باشه و نه تنها یک رشته مستقل و مجزا باشه، بلکه در سراسر جهان و کشورهای پیشرو شما هر رشته‌ای که بخوانید، اعم از پزشکی، مهندسی، چند واحد بایستی اخلاق بخونید، اخلاق حرفه‌ای بخونید، اخلاق رشته خودتون رو بخونید، مثلا اخلاق مهندسی بخونید، اخلاق پزشکی بخونید. چرا این مباحث مطرح شده و چه اهمیتی داره؟ وقتی ما با سرشت چیزی میخوایم آشنا بشیم و او رو میکاویم، با حقایق جدیدی درباره اون آشنا میشیم که قبلاً لابد پاک ازش بیخبر بودیم. مثلا وقتی زیست میخونیم، از حقایق جدیدی درباره ارگانیسم های طبیعی آگاه میشه. رابطه من با شما در کلاس فلسفه اخلاق مثل رابطه استاد زیست با دانشجوی زیست در کلاس زیست شناسی نیست. چرا؟ فرقش چیه؟ دست کم یکی از فرقاش اینه که من قراره درباره چیزی حرف بزنم که احتمالاً بیشتر شما بر این باورید که میدونیدش، ولی در کلاس فیزیک یا شیمی یا زیست شما میدونید که نمیدونید و یه سری چیزای جدید رو میخواد یاد بگید، ولی اون احساسی رو که دانشجو سر کلاس زیست داره احتمالا الان شما ندارید. یعنی بیش از اون درباره چیزی که قراره صحبت بشه میدانید. حالا زیست شناسی به یک شکل علم اقتصاد به شما نشون میده فرایندهایی رو که چگونگی کار بازار رو تبیین میکنند، ولی اخلاق چیزیه که بیشتر ما حتی قبل از مطالعه آکادمیک با اون آشناییم. همه جوامع دارای مجموعی از قواعد اخلاقی هستند و بیشتر مردم پیش از رسیدن به بزرگسالی با این قواعد آشنا میشن. ما با یادگیری از مراجع مختلف اخلاقی در جامعه مثل مادر و پدر، معلمان و مراجع دیگر یاد میگیریم که نباید شخص بیگناهی رو با بکشی، قتل نکنی، دروغ نگی، دزدی نکنی، غیبت نکنی، تهمت نزنی. خب قرار من در فلسفه اخلاق یا اخلاق کاربردی یا شاخه‌های فلسفه اخلاق چی بگم؟ یا اگر ما میریم یه همچین کتابایی بخونیم قراره چی بگه به ما؟ پس اگر قرار ما بگه دروغ نگو که میدانیم، مگر اینکه به ما بگه دروغ بگو دیگه. یه حالت سومی هم وجود داره. چه ضرورتی داره ما فلسفه اخلاق بخونیم اگر همون چیزایی بگه؟ اگر اون چیزا نگی که احتمالا با یه چیز خطرناک به ما یاد بده که چرا این رو و با این مقدمه پرسش اصلی اینه که اصلا چرا باید کاوشی فلسفی درباره اخلاق انجام بشه؟ پاسخ من این است که ما فکر میکنیم میدونیم با چی کار کنیم، نه با چی کار کنیم. ما فکر میکنیم میدونیم چجوری باید باشیم، چجوری نباید باشیم. اگر اینقدر صاف و ساده و واضح و روشن بود، این همه اختلاف نظر تو شبکه‌های اجتماعی، تو توییتر، توی اینستاگرام برای چیه؟ یک کشوری به یک کشور دیگه حمله میکنه و غیر نظامی ها کشته میشه، همه با هم یک نظر داریم در بارش؟ نداریم. یک کشور دیگری به ما حمله میکنه و با غیر نظامی ها کشته میشن یا آسیب هایی میبینن، مثل از بیرفتن از این ساخت ها، آب، برق، گاز، انرژی، همه یک نظر داریم؟ نه. شما میخواد به مسافرت بسته به این که چند سالتونه، کدوم خانواده هستی، جنسیتتون چیه، نظرات مختلفی درباره این که حق دارید برید یا نه وجود داره. و اینجور هم نیست که نظرات خیلی شبیه هم دیگه باشه. دو سر این محور از این که این کار حق مطلق شماست هست، تا این که اصلا حق ندارید چنین کاری بکنید. بنابراین ما درک مشابهی از اخلاق نداریم و خیلی غریب و عجیب نیست که بگم که رابطه کسی که اخلاق ارائه میده با کسی که میشنوه عین رابطه کسی که فیزیک ارائه میده با فیزیک میشنوه. چون اول کم کم متوجه میشید که هیچی نمیدونیم از اخلاق، هیچی نمیدونیم از اخلاق. مثلا میدونیم دروغ گفتن کلاً کار بدیه، ولی این رو هم میدونیم که دروغ یه جایی میتونه موجه باشه. افزون بریم اصلا همون کار خوبایی که میدونیم باید بکنی در بسیاری از موارد شاخ به شاخ هم میدونیم، یعنی میدونیم این کار خوبه، این کار هم خوبه، ولی اگر این کار رو بکنیم این کار رو بیشه با میداریم، این یکی رو انجام بدیم اون رو بیشه با میداریم. در چنین مواردی با چی کار شدیم؟ اگر دو تا ارزش اخلاقی در مقابل هم دیگر قرار گرفت، آیزه برلین در اون مقالش توضیح میده که بخش بزرگی از مشکلات ما اینه که ارزش‌ها در مقابل همدیگر قرار می‌گیرن و ما مجبوریم که یکی از این ارزش‌ها رو انتخاب بکنیم. مثلا ممکنه مجبور باشیم برای وفادار موندن به پیمانی که بستیم دروغ بگیم. اینشون که هر بیمان داره گفته پیش خودت باشه، منم قول دادم میگم باشه. ایشون اومده درباره اون داستان از من چیزی پرسیده، میگه واسه شما چیزی خبر داری؟ من میگم خبر دارم، به ایشون راست گفتم ولی شکستم عهدی رو که با او بستم. اگه بگم نه خبر ندارم، بستر عهدی که با او بستم هستم ولی بهشان دروغ گفتم، چیکار باید بکنیم؟ این همه معمای اخلاقی در سر شکمسیری هم نیست. یعنی فکر نکنید مثلا از جنس سود و کوهر کردنه، نه، واقعا در زندگی واقعی رخ میده. مثلا جدایی، اون فیلم فرهادی که این همه معروف شد و جهانی شد، قبلا پرسشنامه گرفته بود از کسانی که اخلاق کار کردن و ایده گرفته بود. بله، سپریشن. اگر دو نفر با هم دیگر وارد رابطه بشن یا ازدواج کنن، از سر عشق، از سر مهر، و بعد از یه مدتی یکی گفت نبیه من نمیخوام ادامه بدم، حقش اختیار داره میتونه علاقه اخلاقی یا نه این حق رو نداره؟ آیا طرف مقابل میتونه بگه که فلانی تو در طول این مدت همه امکانهای دیگر رو از من ترک کردی برای اینکه صرف رابطه یا عشق یا ازدواج، یعنی بعد دوستن دیده تو باز از همه عالم تا دیده من و رخ زیبای تو باز است؟ مثل یک عقابی که بالای صخره نشسته، شما فکر میکنید اشراف کامل، یعنی گاهی اوقات اینقدر تمرکز داره که میره زیر دریا یه ماهی برمیداره، یعنی دیده او بر رخ زیبای این باز. اون وقت دیده تو در این حد بر رخ زیبای این باز باشه، یعنی دیده این باز نمیدونی. درسته؟ شما نمیتونید بهش بگید که فلانی، خب این کار به این سادگی نیست، تو در طول این مدت باعث شدی که من هزار یک چیز دیگر رو نبینم و اصلا بهش فکر نکنم. برای چی؟ برای اینکه فکر میکردم که من تو این تا ابد. الان این چی میگی؟ میتونه این حرف رو بزنم؟ میشه ارزش؟ یا اینکه شما بر سر حرفایی که میزنید باید ببونید دیگه، عشق و اینا که اصلا یه رابطه خاصه، یعنی همه دنیا یه طرف، تو یه طرف، شما تو معامله و بونگا و نمایشگاه ماشین باید سی بر سر حرفی که دارید ببونید. یه ماشین میخواد بخرید، بگید مثلا چک نیز میکشم فلان روز پوچه حسابه، الان نداره فلان روز پوچه. اگر یک لحظه فکر کنید که آدم ها پیشفرزشون این باشه که دیگران بزر حرفایی که میزنن نمونن، بدلیت محض شکل میگیره، تمدن از بین میره. تمدن مستلزم اینه که اول اول اولش آدم ها بزر حرفی که میزنن بمونن. یعنی اگر قرار شد ما ساعت سه اینجا اخلاق بخونیم و بحث کنیم، همه ساعت سه بیان اینطور باشه که من ساعت پنج بیان و شما بدیهی باشه براتون که آره اون ممکنه بگه سه ولی پنج بیان، اینجایی که دیگه کلاس خالی میشه دیگه، یک بار دو بار سه. تازه در امور غیر عشقی، در امور معامله ای، بعد از اون وقت اگر طرف بگه خب این اصل اخلاقی دایانتی، یعنی آدمی دار باید بر سر وفادار باشه به عهدی که بسته، از اون وقت اگر یکی بگه پس اتانمی چی میشه؟ اتانمی اتو یعنی خود، مثل اتوماتیک. نامی از نموس گرفته میشه، همون ناموس ماست و معنی یک چیز مقدس، قانون، اسلام قانونه. و در فلسفه اخلاق جدید اونهایی که به این اشاره میکنن میگن آدمیزاد مالک تام و تمام ذهن و بدن خویشتن است. آیا اینجا مصداق اصل اتونومیه یا نه؟ شما تا اونجای مالک تام و تمام ذهن و بدن بیشتری که بخشی از اون رو بازار نکرده باشید دیگه، درسته؟ تا مگر میشه رابطه شکل بگیده و شما بخشی از اون رو بازار نکرده باشید؟ کی با کسی باید رابطه میشه که طرف مقابلش بخشی از خودش رو بازار نکرده باشه؟ کی؟ پس تدبیر چیه در چنین حال؟ برای تا الان دست کم به نظر میرسه اون چیزی که ما فکر میکردیم بعد ما میدونیم خیلی مبهمتر و گمتر از چیزی که در آغاز میپنداشتیم. یا داستان هیتلر و اورانیوم غنی شده، این در بخشی در جنگ جهانی دوم به فیلم شما این فیلم اخیر رو دیدید که اسکار برد دیگه، اوپنهایمر، اون در روای وجودی و اخلاقیش یادتون اگر دیده باشه. خب حالا شما فکر کنید در جنگ جهانی دوم بعضی از دانشمندان به فرمول غنی‌سازی دست پیدا کرده باشن و تونسته باشن اورانیوم غنی کنن. خبر به گوش هیتلر برسه، بگه که اینو بردارید بیارید. فیلمان مختلفی ساخته شد و مسکی کردن فیلمان کردن. حالا اصلا ما صحت و صحبه تاریخیش رو الان خیلی بررسی نمی‌کنیم، این رو به عنوان یک فرض در نظر. بعد توی دانشمند با خودت میگی که این فقط الان تو اتاق و فشنگ و خونباره داره، دنیا عددش در همون نیست. اگر این بوم برمون داشته باشه چی دار میزنم؟ از اون برمون دستور داده که بیارید با فلان، مثلا با یک کشتی سیسی بیارید. شما تصمیم میگیرید که این رو با یه کشتی مسافربری همونی که گفته شده ببری و کشتی رو هم 15 تا 20 تا 30 تا مسافر داره، اصلا روح بهشون خبر نداره چه اتفاقات. مثال ها خیلی شبیه و نزدیکه، روحشون خبر نداره چه اتفاقات. شما به خودتون دو تا چهار تا میکنید، میگید من تنها کاری که میتونم بکنم اینه که اون روزی که انتخاب میکنم یه روز تعطیل باشه که تعداد مسافران این کشتی کمتر باشه، ولی بالاخره 20 نفر 30 نفر آدمی که اصلا روحشون خبر نداره کشتی میگذره قراره به دستان خود شما کشته شوند. چرا؟ برای اینکه جلوگیری کنید از اینکه ده ها صد ها هزاران نفر آدم کشته شد. یا مثال تیپیکالش ترالی پرابلمه دیگه،
دیدم جک تو وایت رایت رادیو،
یه رادیو داره جک تو اندیکا وایت رادیو اسمش، یه ورژن از ترولی پرابلم گذاشته همین الان.
ترولی پرابلم
من مثلا بگم مثل استقلال پرسپولیس تو فوتبال، در فلسفه اخلاقی اندازه استقلال پرسپولیس تو فوتبال مشهوره. خب
حالا من در ادامه
فیلم براتون نشون میدم از ترولی پرابلم،
ولی شکل اصلیش همین دیگه، یه قطاری داره میاد، اگر همین مسیرش رو طی کنه
چهار نفر کشته میشن. با سرعت داره میاد، چهار نفر رو ریدن و کشته میشن. مثل مترو فرض کنید چهار نفر افتاده باشن، شما از دوربین رو ندارید میبینید، کاری نمیتونید بکنید. تنها کاری که میتونید بکنید اینه که اون لور رو، اون اهرم رو بکشید و مسیر حرکت قطار تغییر بکنه و بره روی یه ریل دیگه ای که روی ریل یک نفر هست و یک نفر باشه. باید این کارو بکنیم؟ نه.
اون کسی که کشته میشه نمیتونه بگه که فلان فلان شده به تو چه، تو اصلا نبودی، هم این قطار میرفت اون برمیگه، ولی تو قاتل منی، تو خودت کشتی منو. این استدلال درستیه یا نه؟ وظیفه داره که مسیر حرکت قطار رو تغییر بده. و گونه های مختلفی از ترولی پرابلم هست، این یک گونهش بود. در همین گونه فعلا اونایی که میگن تغییر میدن، دستاتون رو بیارید بالا، مسیر قطار رو تغییر میدید. یک، دو، سه، چهار، پنج، شش، هفت، شما داریم هشت، نصف فیلم میاد دیگه، در نیمه بازم بازه. نه دیگه، ببین کارتون تخیلی که تعریف نمی کنی، که یه حالت دیگه وجود نداره، خوش اینه داری یا یه نفر کشته میشه به دست تو یا چهار نفر کشته میشن. اجازه بدید بگم، یا کلینگ راک میده به دست شما یک نفر، یا لیتینگ دای یعنی اجازه مردن دادن.
بفرمایید. افرادی که تو اونجا فرق میشناسن،
all things being equal، این پیش فرض همه ما هم باید افرادی یادون باشه، در صورت برابری همه این هم، یعنی میتونی فیزیک دار میخواد بررسی بکنه، ببین اینا الان موضوعیه که ماهی درجا میزنیم، اونا درجا نمیزنن دیگه، هیچ بررسی نمی کنن که مثلا الان فشار اونجا چند درجه هست، نمیدونم، همه در شرایط آزمایش داریم. خب فیزیکان اخلاق هم به خوبی همین کار کرده، میگه همه در شرایط آزمایش داریم، all things being equal. اونها حالا شما میدونید یک ورژن های دیگه میده، ولی الان all things being equal، همه چیز با همیه برابره. اونا که نمی کشن، اهرم این رو نمی کشن، مسیر رو تغییر نمی دن، شما آج افراد چه تغییر نمی دید؟
من فکر میکنم اگه کاری انجام ندم بهتر بگم، همیتی شاید همین نکشیدنم خوده که یک کنشه، ولی حتی اول شدت کنشگری کمتری دارم.
سپاس، خانم از که
خب اون یه حکس تنبیه دیگه که من میدونم قرار برم اونجا این نفر رو بکشم و از هم تایی نسیدم، اما اینجا من منزل خودم نسید که موردن شدم برسک رو برم، خب چهار نفر اتفاقی ها بگید یا هم رو بابا چه رو اجازی موردن دارم
کیا بودن گفتم نیم کشی؟ آکه خانم بابای هم بفرمه
افراد داریم حکس تنبیه خودش داریم که گرفتی من
خب این موارد بررسی شده دیگه. اونایی که این استدلال رو مطرح میکنن با یه پاسخی مواجه میشن. فیلسوفان اخلاق میگن که از اونایی که موافق کشیدن میگن اگر یکی از مقدمات استدلالت این باشه که نیازی نیست در امور طبیعی دخالت بکنم، خب اون وقت با این استدلال هیچ خونی رو نباید برمیاری، با اینکه چی خورده طبیعی دیگه خون داریم، هیچ بیماری رو نباید درمان کنیم چون طبیعی دیگه. این که ما دخالت میکنیم و نمیدونم واکسن با تکنولوژی mRNA درست میکنیم و اینها دخالت در این امور دیگه. بنابراین اگر استدلالتون این باشه این کارها نباید. شما چی میگید؟
من
یه
نکته
ای
گفتم که
خیلی
برای من
دلیل
شخصی برابر صحبت سر اینه که به هر حال یه چه قرار نمیدن، یعنی به هر حال یک مرگی قرار رخ بده، شما دو راه بیشتر ندارید، یعنی هیچ گریزی نیست. اگر راه سومی میبود بله این منطقی بود، ولی هیچ گریزی نیست از اینکه مرگی رخ نده، یعنی اون مرگ قرار اتفاق بیفته. اما صحبت سر اینه وقتی قرار اتفاق بیفته من وقتی هستم به هر حال من میتونم یه جهشی به وجود بیارم، یه چرخشی رخ بده از اون چهار نفر یک نفر.
اوکی مرسی. حالا از دوستانی که میگن اهرم رو نمیکشیم من یه سوال دیگه هم دارم خانم اسکن. اینجا نسبت یک به چهار بود خانم اسکن، درسته؟ و شما میگید که نمیکشیم. اگر به جای چهار نفر اونجا چهل نفر بودن چی؟ باز نمیکشیم؟ چهار بشه چهل میکشیم. خانم بابا چهار بشه چهل میکشیم تغییر نمی کنم. چهار سر اول جواب بدی بعد تو بودی چهار داری چهره داری چهار سر داری چهار سر داری بذاری با چهار چهار میدیم آه باگی ریفتن بود از من کل دارم باشه من دارم. یعنی یک سری نبایدهای آنقدر سفت و سختن ابسلوتن خب مطلقن که به قول کانت دروغ راست بگو ولو کائنات به هم برسن. این تئوری اخلاقی خانم بابایی بهش میگن دیانتولوژی وظیفه گرایی. راست بگو یعنی اگر بر طبق این قاعده اگر یه کسی اومد اینجا، البته اینجا من فکر می‌کنم شما الان وارد حضور می‌کنید دیگه، ولی من می‌پرسم فکر کنید اینجا کسی در می‌زنه خب و قیافش معلومه که می‌خواد یکی رو بکشه، خب بعد من می‌گم نه تو هم نمی‌بینی و هم میگه شادابی این کلاسه اینجا باید راست بگم که میگم نیست باید کنم
بگم
چی باید بگم؟ باید بگم پس از نظر شما اینجا مخالف کانتی، یعنی شما قائل به یک گزاره های اخلاقی مطلق ابسولوت نیستید، بگید اون گزاره ها در پاره از موارد قابل نقضن. وقت من اگه از شما بپرسم بر چه اساسی قابل نقضن شما احتمالا میگید من محاسبه سود و زیان میکنم، درسته؟ بله اینجا درسته که دروغ گفتن کار بدیه، اما جان نجات جان یک انسان ارزشمند داره. اون وقت اگر محاسبه سود و زیان میکنید سوال بعدی من این است که پس شما دیگه از دئونتولوژی یعنی فلسفه اخلاق وظیفه گرا و کانتی آمدید وارد کانسکوئنسیالیسم شدید، پیامدگرا شدید که یکی از انواع مشخصش
یوتیلیتریانیزم هست، یعنی فایده گرا شدید، یعنی کاست بنفیت میکنید، هزینه فایده میکنید. و پرسش من این است که پس چرا در اون ترولی پرابلم این کار رو نکردید وقتی بیاسایید؟